آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خوش آمدید. ساعت 5:30 صبح سه‌شنبه 21 اسد سال 1394 خورشیدی، چهارشنبه 21 اسد سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با 9 شب سه‌شنبه 11 آگست سال 2015 میلادی در واشنگتن. خبرهای عمده این نیم ساعت شامل این مطالب است: کشته شدن ده ها نفر در یک انفجار در نایجیریا، ادامه وضعیت اضطراری در شهر فرگسون ایالت میزوری امریکا و کاهش ارزش واحد پول چین، وقوع اولین واقعه پولیو در ننگرهار
که از ولسوالی چین است و این یک طفل 22 ماه است که نامش مجاهد است.
تأثیر جنگ بر سیستم مراقبت های صحی یمن از جمله مطالب است که در نیم ساعتی که در خدمتتان هستیم خواهید شنید. مشروع خبرها را از من شیلا سمیعی میشنوید. در پی مظاهراتی که به مناسبت نخستین سال روز کشته شدن یک جوان سیاه پوست توسط پلیس در شهر فرگسون در ایالت میزوری امریکا برگزار شد، این شهر بار دیگر دستخوش آشوب شد و پلیس پس از توقیف عده زیاد از معترضین وضعیت اضطراری را اعلام کرد. این نارامیا که روز دوشنبه اوج گرفت یک سال پس از آشوب‌های مربوط به اعتراض به کشته شدن مایکل براون، جوان سیاه پوست 18 ساله، توسط پلیس در شهر فرگسون رخ داد. معترضین میگویند از سال گذشته تا کنون هیچ چیز تغییر نکرده و رفتار و واکنش پلیس به همان منوال قبل است. گروه دولت اسلامی 22 مسیحی را از ماه فوری تا حال در سوریه نزد خود اسیر نگه داشته بود، با میانجیگری رهبران قبایلی روز سه‌شنبه آزاد کرد. تفصیل بیشتر را صفیه حساس می‌شنویم.
این افراد در جمع 220 آسوری هستند که گروه داعش در حمله بر جامعه زارعین در کنار دریای خبور در ولایت حسکه اسیر گرفته بودند. ناظرین حقوق بشر از سوریه مستقر در بریتانیا میگویند که برای رهایی این افراد داعش پول دریافت کرده است. شبکه حقوق بشر آسوری ها میگوید که از میان این 22 نفر 14شان زنان می باشند و اکثر آنان سال خورده اند. در مجموع 45 نفر از اسیران آسوری تا حال از چنگال جنگجویان داعش آزاد شده است.
حداقل 47 نفر در اثر انفجار بم در یک بازار مزدحم در ایالت برونو در نایجیریا کشته شد. در این انفجار که بعد از ظهر سه‌شنبه در بازار هفتوار در شهرک سبونگری رخ داد، ده ها تن دیگر زخمی شدند. گرچه تا حال کسی مسئولیت این حمله را ادعا نکرده است، اما گروه تنروی اسلامی بوکو حرام بیشتر در این ساحه فعال می باشد. جواد ظریف وزیر خارجه ایران در بیروت گفت که شرق میانه برای همکاری در مبارزه با افراط‌گرایی و یهودیزم یک فرصت مناسب است.
این فرصت تاریخی در این منطقه که بازی بسیار خطرناک رژیم صهیونیستی به شکست انجامیده، فرصتی رو برای منطقه ما ایجاد کرده که یک بار دیگه با همکاری و همفکری و تشریک مساعی در برابر چالش‌های مشترک این منطقه که مهمترینش رژیم صهیونیستی و افراط است مقابله کنیم.
آقای ظریف که غرض ملاقات با مقام‌های ارشد لبنان وارد بیروت شده است، اسرائیل را متهم به تلاش برای خرابکاری در معامله هسته‌ای اخیر ایران با قدرت‌های جهانی کرد. اردوی ترکیه گفت که تیارهای جنگی آن کشور روز سه‌شنبه ابده موضع شورشان کردی را در جنوب شرق آن کشور آماج قرار داد. شرح بیشتر از صفیه حساس.
بر اساس اعلامیه اردوی ترکیه، آن حملات حزب کارگران کردستان یا پی کی کی را در نزدیکی سرحد با ایران و عراق هدف قرار داد. حملات روز شنبه به دنبال حملات مرگبار روز گذشته صورت گرفت که در آن 4 افسر پلیس و 1 سرباز اردوی ترکیه کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپایی هفته گذشته از ترکیه خواستند تا از حملات هوایی بر پیکک خودداری کند، اما با آن هم افزودند که ترکیه حق دارد از خودش دفاع کند، اما پاسخها باید متناسب باشد. در این حال وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که حزب کارگران کردستان باید خشونت را کنار گذاشته و با حکومت ترکیه وارد مذاکره شود.
بانک مرکزی چین روز سه‌شنبه ارزش یون واحد پول آن کشور را کاهش داد. کاهش 1.9% یون به دنبال کاهش میزان صادرات چین و با هدف تطبیق ارزش پول آن کشور با قیمت بازار ارز صورت گرفته است. اما این اقدام بیجینگ احتمال افزایش تنش چین با شرکای تجارتیش را به دنبال خواهد داشت، زیرا سبب کاهش ارزش امتعه صادراتی و در نتیجه افزایش صادرات می شود. نماینده ویژه ملل متحد در امور لیبیا از جناح‌های مختلف آن کشور خواست تا برای خاتمه بخشیدن به جنگ روی یک حکومت وحدت ملی توافق کنند. برناردینو لیون در آغاز دور جدید مذاکرات صلح لیبیا که روز سه‌شنبه در ژنو آغاز شد این تقاضا را مطرح کرده، گفت که لیبیا با هرج و مرج عمیق و انقسام مواجه می باشد. یک زوج جوان در ایالت میسیسیپی امریکا به اتهام تلاش برای پیوستن به گروه دولت اسلامی یا داعش تحت توقیف قرار گرفتند. محمد دخله 22 ساله و نامزادش جیلن یانگ 20 ساله روز شنبه در میدان هوایی کولومبوس این ایالت توسط مامورین FBI دستگیر شدند. این زوج از طریق آمستردام قصد رفتن به استانبول و بعد به سوریه را داشتند. و شرکت گوگل در خبر غیر منتظره اعلام کرد که ساختار این شرکت را کاملا تغییر خواهد داد. سرگی براین و لری پیچ بنیانگذاران این شرکت اعلام کردند گوگل از این به بعد به عنوان یک شرکت مستقل زیر چتر یک شرکت مادر به نام هولدینگ الفابت قرار خواهد گرفت. با گفته لری پیچ هدف از این تغییر عمده تمرکز بر سرمایه گذاری روی مفکوره های خلاقانه است که همیشه مد نظر بنیانگذاران گوگل بوده است. پایان اخبار.
صدای امریکا آشنای شما.
خوشنندگان عزیز، میرسیم به بخش گزارش ها. یک واقعه دیگر پولیو اخیراً در ولایت ننگرهار دیده شده است. بانک وزارت صحت عامه افغانستان سلسله واکسین پولیو و یا فلج اطفال را هر سال به صورت منظم راه اندازی می کند، اما مقامات این وزارت می گویند که نظر به ناامنی ها در برخی از مناطق این روند به صورت درست انجام نمی شود. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکار مکیه منیر می شنوید.
باز هم شناسایی یک واقعه مثبت پولیو در گوشه دیگری از کشور و این بار در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار و یک طفل 22 ماه از اثر نکردن واکسین فلج گردید. این طفل در مدت 22 ماه فقط 4 بار واکسین پولیو را گرفته است. گلاخان مسئول افهام و تفهیم ریاست معافیت کتلوی وزارت صحت عامه به صدای امریکا گفت که این طفل پسر می باشد و از قریه سلزله ولسوالی اچین است. او افزود که در اثر ناامنی های اخیر در ولایت ننگرهار خدمات واکسیناسیون در برخی از مناطق و خصوص ولسوالی اچین به صورت درست آن تطبیق نشده است. دکتر گلاخان گفت که هر طفل پایین تر از 5 سال باید 4 الی 5 بار در یک سال واکسین شود، اما این طفل از انگام تولد تا کنون فقط 4 بار واکسین شده است.
بعد وقتانه که در اواخر در ولایت ننگرهار ما اولین واقعه مثبت دریافت کردیم که از ولسوالی اچین است و این یک طفل 22 ماه است که نامش مجاهد است.
دکتر گلاخان این واقعه مثبت پولیو یا فلج اطفال را برای وزارت صحت عامه نگران کننده خواند و افزود
و این همی واقعه آخری که از ولایت ننگرهار راپورت داده شده برای ما نگران کننده است، چون در او جایا پوس هم بسیار زیاد است و تنها که در یه وقت که امنیت ولسوالی ننگرهار که هم سرحد با پاکستان است در او جایا اطفال از واکسین باز میمانه و این همی خود ویروس وحشی پولیو را در او جایا زیاد میکنه.
دکتر نورالله احمدزی مسئول معافیت کتلوی ننگرهار به صدای امریکا در مورد شناسایی واقعی مثبت پولیو در این ولسوالی و اینکه چرا این طفل از کمپاین باز مانده است گفت:
دایش حالا تعلیم دانه دایش و طالبان یه جنگ هست و کلی مردم مهاجرت کرده و ویشه سکرکی حالتش بیشه خراب هست.
مسئولین وزارت صحت عامه میگویند که آنها به زودی کمپاین های فرعی واکسین پولیو را در ولسوالی اچین، ولسوالی های امجوار آن و همچنان در مرکز ننگرهار برامی اندازند. در سال گذشته نیز 4 مورد واقعه مثبت پولیو در ولایت ننگرهار ثبت گردیده بود. این واقعه مثبت پولیو در ننگرهار اولین واقعه در مناطق شرقی کشور در سال جاری می باشد. قبل از این 6 واقعه مثبت پولیو در ولایت های فرا، ایراد و هلمند شناسایی شده است که تنها 4 واقعه آن در ولایت فرا تثبیت گردیده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از واشنگتن میشنوید، از استودیوهای رادیو آشنا در واشنگتن. عادل عبدالجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی با سرگی لاوروف همتای روسیش سه شنبه 11 آگست ملاقات کرده و روی علایقه دو جانبه بین دو کشور و همکاری های جهانی بحث کردند. در حالی که در بسیاری موارد توافق نظر وجود داشت، اما روی سوریه و بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور اختلافات دو کشور بر جا باقی است. گزارش جف کستر را از عبدالواجد عادل میشنویم.
روابط بین عربستان سعودی و روسیه در این اواخر به سردی گرایید است و دلیل آن حمایت ماسکو از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه است که عربستان سعودی مخالف سرسخت است. الجبیر که با خبرنگاران به تعقیب مذاکراتش با لاوروف صحبت می کرد گفت عربستان سعودی به این عقیده است که رئیس جمهور سوریه در آینده این کشور نقشی ندارد.
سلاح تجاه داعش یوجه تجاه شعب و تجاه
ما به این عقیده هستیم که یکی از منابع اصلی و دلیل اصلی در قبال خلق شدن گروه دولت اسلامی همانا برخورد بشار الاسد بوده است، زیرا او نخواست اسلحه خود را به جانب دولت اسلامی نشان گیرد، بلکه آن را بر ضد مردم خود با کار گرفت. از این سبب ما نمی توانیم آینده او را در سوریه ببینیم. الجبیر گفت حالا یگانه سوالی که مطرح می شود این است که آیا کدام راه حل صلح‌آمیز وجود دارد و این چیزی است که مورد پسند ما هم قرار دارد، یا این که راه نظامی پیش گرفته شود تا به خونریزی و ویرانی در سوریه خاتمه داده شود. الجبیر می گوید که بشار الاسد حالا از هر لحاظ ختم است و عربستان سعودی به این نظر است که جامعه بین المللی برای دست برداشتن او از قدرت از طریق صلح‌آمیز اقدام کند که خود می تواند از خونریزی و تخریبات جلوگیری کند. باید تمام امکانات حکومتی و نظامی سوری باید برای مجادله بر ضد دهشت افغانان صرفه جویی شود و در آینده به کار بازسازی سوریه مورد استفاده قرار گیرد. اما لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت سرنوشت بشار الاسد کار جامعه بین المللی نیست که آن را تعیین کند. ما اختلاف نظرهایی داشتیم. یکی از این اختلافها سرنوشت رئیس جمهور اسد است. موقف ما این است که تمام سوالهای مربوط به حل موضوع با شمول رسیدن به یک توافق در مورد یک دوره انتقالی و اصلاحات سیاسی باید توسط خود سوریها تصمیم گرفته شود. لاوروف با ادامه گفت که سعودی ها و روسیه به این نتیجه رسیدن تا اقدام های عملی برای اثرگیری مذاکرات بین حکومت و مخالفین آن در تحت نظر نماینده خاص ملل متحد دوباره آغاز گردد. لاوروف تاکید ورزید تا از نیروهای حکومت سوری در مساعی بر ضد دولت اسلامی کار گرفته شود. جنگ علیه گروه دولت اسلامی همین اکنون با مشارکت نیروهای مسلح سوریه، عراق و شورشیان کرد در هر دو کشور به پیش برده می شود. من به این نظر رسیدم که بسیاری از گروه های مسلح، خاصتا آنهایی که از سوری ها متشکلند و خواهان پیش برد منافعشان در ارتباط با کشورشان هستند، نمی خواهند ایدئولوژی را که از طرف دهشت افغانان بالایشان تحمیل می‌گردد بپذیرند. از این سبب ما می‌خواهیم تمامشان با هم متحد شده و با استفاده از نفوذ نقشداران بیرونی که بالای گروه‌های مختلف دارند، چنین اتحاد تا حد نهایی مؤثر گردد. لاوروف در این حال گفت که هر دو جناح مذاکرات بیشتری را به ارتباط منطقه دایر خواهند کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با شاهزاده محمد سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی در حاشیه اجلاس اقتصادی در سنت پیترزبورگ در جون گذشته ملاقات کرد.
صدای امریکا، آشنای شما.
دل شده با رفت از دستم در غم جدا با دفر ستم جانا در غم هجرت با دفتر ستم جانا باز آباز بیا جانا باز آباز Oh, دردم هجران باد پر از ستم جانان بازا بازا بیا جانا بازا باز
آهنگ دلنشین از مرحوم زاهر وایدا را شنیدید، هنرمند بی بدیل افغانستان. روحشان شاد باد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، در نیم ساعت بعدی که خدمت شما عزیزان حاضر میشیم، گزارش داریم از ولایت لغمان که نوید دهنده است. موجودیت آب فراوان منجر به افزایش کشت شالی در این ولایت شده. همچنان گزارش از امریکا داریم. جان کری میگه که اگر ایران به تعهدات خود عمل نکنه، تعزیرات علیه تهران فوراً دوباره وضع میشه. برلویزی گزارش های دیگه هم هست که در برنامه بعدی گنجانیدیم. اما گزارش آخر این ساعت برنامه، سازمان جهانی صحت هشدار می‌دهد که جنگ در یمن تأثیر فاجعه‌بار بر سیستم مراقبت صحی آن کشور داشته و میلیون‌ها نفر را بدون دسترسی به تداوی طبی باقی گذاشته است. لیزا شلاین از دفتر مرکزی این سازمان در ژنو گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را از محمد احمدی می‌شنویم.
سازمان جهانی صحت میگوید که سیستم مراقبت صحی یمن در پی جنگ سقوط کرده و با کمبود شدید بودجه مواجه است. این سازمان میگوید که بیش از 15 میلیون نفر به شمول 1.2 میلیون نفری که از خانه هایشان فرار کرده اند به خدمات صحی و کمک حیاتی نیاز دارند. طارق یسارویچ سخنگوی این سازمان میگوید که تقریبا 23% یا حدود 300 مرکز صحی در یمن یا فعال نیست یا که به دلیل خشونت جاری تنها به طور محدود فعالیت می کند. او متذکر می شود که مراکز بیشتری هر هفته به بسته شدن ادامه می دهد.
به این تازگی یک مرکز دیالیز در منطقه هرز وجود دارد. این منطقه بخش مرکزی است و از خشونت در این کشور متاثر شده است. به دلیل ناامنی این مرکز مسدود شده و بیماران و کارمندان آن را مجبور ساختند تا به کار برنگردند. اکنون این مرکز حدود 50 بیمار با بیماری شدید کلیه را ماهانه درمان می کند و به خاطر این مسدودی مردم باید به سایر مراکز فعال بروند که این مراجع بار بیشتری بران مراکز را فراهم میکند.
سازمان جهانی صحت در تازه ترین گزارش خود گفته است که بین 19 ماه مارچ هنگام آغاز حملات هوایی عرب سان سعودی در یمن و 5 آگست 4345 نفر کشته شده و بیش از 22000 تن زخمی شده است.
This leads obviously to shortages of qualified health workers, creating gaps in the provision of primary health care.
این جنگ به طور واضح منجر به کمبودی کارگران صحی مجرب شده، خلا را در بخش مراقبت صحی ابتدایی، ضربه روحی، مراقبت جراحی و همچنین مراقبت نسایی ولادی ایجاد کرده است. کمبود برق و تیل منجر به مسدودی نهادهای مراقبت شدید و اتاقهای عملیات در تقریبا تمام شفاخانه های سراسر این کشور شده است.
سازمان جهانی صحت برای تأمین مراقبت صحی به بیجا شدگان داخلی تا ختم سال روان 151 میلیون دلار تقاضا کرده است. این سازمان تنها 23 میلیون دلار دریافت کرده و با کمبود 85% بودجه مواجه است. این سازمان صحی بین المللی هشدار می دهد که بسیاری از مراکز مهمتر خدمات صحی اگر بودجه لازم تأمین به آنها نشود، مسدود خواهد شد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
با این هم پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایات افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 26، آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 23، آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 19، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 16، مزار شریف بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 26، فیض آباد بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 14، فرا بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 23، بامیان بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 12، میمنه بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 17، آسمان صاف و پروان بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین آن 20 گزارش شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
فشرده اخبار. حداقل 47 نفر در اثر انفجار بم در یک بازار مزدحم در ایالت برونو در نایجیریا کشته شد. در این انفجار که بعد از ظهر سه‌شنبه در یک بازار هفتوار در شهرک سبونگری رخ داد، ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. گرچه تا حال کسی مسئولیت این حمله را ادعا نکرده است، اما گروه تندرو اسلامی بوکو حرام بیشتر در ساحه فعال می باشد. گروه دولت اسلامی 22 مسیحی را که از ماه فوریه تا حال در سوریه نزد خود اسیر نگه داشته بودند، با میانجیگری رهبران قبایلی روز سه‌شنبه آزاد کردند. این افراد در جمع 220 آسوری می باشد که گروه داعش در حمله بر جوامع زارین در کنار دریای خبور در ولایت حسکه اسیر گرفته بودند. شبکه حقوق بشر سوریا می گوید که از بین این 22 نفر 14 تنشان زنان هستند و اکثر آنان سال خورده می باشند. در پی مظاهرات که به مناسبت نخستین سال روز کشته شدن یک جوان سیاه پوست توسط پلیس در شهر فرگسون ایالت میزوری امریکا برگزار شد، این شهر بار دیگر دستخوش آشوب شد و پلیس پس از توقیف عده زیاد از معترضین وضعیت اضطراری را در شهر اعلام کرد. جواد ظریف وزیر خارجه ایران در بیروت گفت که شرق میانه برای همکاری در مبارزه با افرادگرایی و مبارزه با یهودها یک فرصت مناسب یافته است. آقای ظریف اسرائیل را متهم به تلاش برای خرابکاری در معامله هسته‌ای اخیر ایران با قدرت‌های جهانی کرد. اردوی ترکیه گفت که تیاره های جنگی آن کشور روز سه‌شنبه 17 موضع شورشان کردی را در جنوب شرق آن کشور آماج قرار دادند. بر اساس اعلامیه اردوی ترکیه، آن حملات حزب کارگران کردستان یا PKK را در نزدیکی سرحد با ایران و عراق هدف قرار داد. حملات روز شنبه و دنبال حملات مرگبار روز گذشته صورت گرفت که در آن 4 افسر پلیس و 1 سرباز اردوی ترکیه کشته شدند. البته این عملات روز سه شنبه صورت گرفت. بانک مرکزی چین روز سه شنبه ارزش یون واحد پول آن کشور را کاهش داد. کاهش 1.9% یون به دنبال کاهش میزان صادرات چین و با هدف تطبیق ارزش پول آن کشور با قیمت بازار ارز صورت گرفته است. نماینده ویژه ملل متحد در امور لیبیا از جناح‌های مختلف آن کشور خواست تا برای خاتمه بخشیدن به جنگ روی یک حکومت وحدت ملی توافق کنند. برناردینو لیون در آغاز دور جدید مذاکرات صلح لیبیا که روز سه‌شنبه در ژنو آغاز شد، این تقاضا را مطرح کرده گفت که لیبیا با هرج و مرج عمیق و انقسام مواجه می باشد. یک زوج جوان در ایالت میسیسیپی امریکا به اتهام تلاش برای پیوستن به گروه دولت اسلامی یا داعش تحت توقیف قرار گرفتند. محمد دخلای 22 ساله و نامزادش جیلین یانگ 20 ساله روز شنبه در میدان هوایی کولومبوس این ایالت توسط مامورین FBI دستگیر شدند. و شرکت گوگل در خبر غیر منتظره اعلام کرد که ساختار این شرکت را کاملا تغییر خواهد داد. بنیانگذاران این شرکت اعلام کردند که گوگل از این به بعد به عنوان یک شرکت مستقل زیر چتر یک شرکت مادر به نام هولدینگ الفابت قرار خواهد گرفت. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا. بعد از اینکه همکاران ما در بخش پشتو برنامه خود تمام کردن، دوباره خدمت شما عزیزان حاضر میشیم، البته با گزارش‌های تازه و اخبار تازه.